بسم الله الرحمن الرحیم. روایت اول، کتاب شریف بهار جلد ششم صفحه 293 یک بابی داره تحت عنوان ما یلحق الرجل بعد موته من الاجر. این باب یه تعدادی روایت از کتاب‌های مختلف جمع کرده، ما بعضی از روایت‌هاشو می‌خوام بگیم. روایت یک رو از خصال جناب شیخ صدوق آورده. صدا میاد سر میز؟ روایت اول از جناب از کتاب خصال جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه که اوصیکم به زیارت مرقده و خواندن دعا. یکی از نکته های تربیتیش همینه. که صدوق پروندهش بازه، هر یه روایتی که ما میخوانیم تو هر بحثی جناب شیخ صدوق بهره‌مند میشه، هرچی از کتاب اوست. خود علامه مجلسی به همین ترتیب و خیلی. حالا بحث راجب ائمه مند. روایت یک، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال. این روایت رو حتما یا ترجمه یا عربی شما بنویسن که پایه بشه، بعد انشالله روایت های دیگه بعضی ها شبیه اینه، بعضی هاش یه تفاوت های کوچیکی داره. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن قال لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال. یعنی چی؟ دنبال نمی کند کسی را بعد از مرگش هیچ پاداشی مگر سه تا ویژگی. یعنی آنچه که برای شما مفتوح می ماند و بعد از مرگ همچنان براتون ثبت عمل می شود سه تا نکته است. ثلاث و خصال. یک، صدقتون اجراها فی حیاته. یه صدقه‌ای که در زمان حیاتش اونو جاری کنن. پس خود حضرت هم دارن یه جورایی اون تقسیم بندی اعمالی که ما گفتیم رو میفرمایند که گاهی شما صدقه‌ای دارید، صدقه محدود برکست، گاهی صدقتون جاریه. پس این مربوط به صدقه‌ای است که یه جوری باشه که به تعبیر روایی عجل مستقل داشته باشه. عجل مستقل با الف، یعنی تا زمانی که این حسینیه رو خراب نکردن، تا زمانی که این بچه صالح نمرده، تا زمانی که هنوز شما به خاطر روایت زیارت امام حسین امروز که مثلا جناب شیخ صدوق نقل کرده به زیارت می روید، هنوز اینا بر شما برای اونها باقیه، صدقه جاریه است. نه، آدرس دادن صدقه است. شما میگی یار محمدی کدومه؟ میگه این برای اون صدقه است. فهیه، حضرت دارن توضیح میدن، فهیه تجری بعد موتهی الی یوم القیامه. برای فرد تا روز قیامت این ادامه پیدا میکنه. صدقتون موقوفتون لا تورث. حضرت میگن صدقه جاریه، صدقه ایست که انسان وقف میکنه و بعد از مرگش به ارث نمیرسه. یعنی کسی نمیتواند شاگرد معنوی شما رو به ارث ببرد، کسی نمیتواند صدقه جاریه شما رو با نوشتن یک کتابی، با راه اندازی یک هیئتی به ارث ببرد. جاریه هست، به ارث ببرن یعنی متوقف بشه. ممکنه اونم باشه. ما حالا نه، حضرت میگن صدقه ایست که به ارث نمیرسه. به ارث نمیرسه معنای وقف عامه، وقف یعنی چیزی که به ارث نرسد. یکیش میشه اون مصداق، از بقیه روایت و این روایت نشون میده منظور محدود کردن به اون نیست. دو، سنتون سنت هدن سنها، سنت هدایتی که او پای ریزی کرده، سنت هدایتی که برپا کرده. باز حضرت اینجا توضیح میدن مثل قبلی، میفرمایند و کان یعمل بها و عمل بها من بعدهی غیره، بدون اینکه او خودش باشه بعد از او به این سنت حسنه هدایت عمل میشه. یه نفری را شما پیدا میکنید، باهاش گفتگو میکنید، در دفعات مختلف او را مقید میکنید به نماز اول وقت. عجل اون فرد از عجل شما مستقله، شما میمیرید، سنت هدایت گذاشتید. یک مدرسه ای شما مثلا الان میشنوید بعضی مدارس پنجشنبه، یه شنبه، دو شنبه یه زیارت عاشورای صبحگاه دارن. اولین کسی که این زیارت عاشورا رو در این مدرسه در شورا مطرح کرد، نشست، خون، پای ریزی کرد، با چه نیتی؟ اگه هدفش انشالله خداییه و اخلاصه. سالهاست داره میگذره، هر پنجشنبه میشینن به امام حسین توجه میکنن، گاهی هم گریه میکنن، این بیچاره زیر کامیون رفته. یه سنت حسنه ایست که او پابرجا کرده است، راه انداخته. همینجا تو پرانتز گاهی یادمون بیفته یه سنت سیئه داریم. پدر بزرگ یکی از ماها خدای نکرده تو فامیل باب کرده، هر موقع مهمونی فامیلی حتما یه قسمتش یه عده‌ای باید تشت بیارن بزنن، بقیه فیض بدن. با فرض اینکه خلاصه گاهی اوقات این سنت واقعا سنت سیئه است و خلاصه پدر بزرگ سالهاست از دنیا رفته، همه هم میگن خدا بیامرده آقا جون باب کرده تو مجلس میزنیم میرقصیم. سنت سیئه. اول دلشون شاد میشه، بعد بقیه شو دیگه نگم. این سنت سیئه است. شما باب میکنید تو خونتون که برای محرم بچه ها خانواده بسیج میشن، با احترام میرن لباس سیاه امام حسین رو میارن، پرچم سیاه امام حسین رو میارن، باب میکنید. بچه شما به بچهش یاد میده، اون بچه به بچهش یاد میده. شما نمیدانید که این روزه، این مدل رفتار، این مدل توجه به اهل بیت از کی باب شده، ولی سنت حسنه جاریه، هدایته. سوم، وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند او ولد صالح یستغفر له، یا یک فرزند صالحی که برای پدر مادرش استغفار کنه. او ولد صالح یستغفر له. قبلا تو ماه مبارک اینو گفتیم. آیا واقعا بین فرزندی که هر شب ماه مبارک فرزندش میره و میگه اللهم اغفر لی ولوالدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا، هیچ فرقی با اونی که بچش گرفته خوابیده نیست؟ اللهم اغفر لحیهم و میتهمی که این بچه داره میگه، برای اجدادش میگه، نیت میکنه برای آقا جونش، برای بابا بزرگش، هیچ فرقی نیست بین این بچه با یه بچه دیگه. بحث ولد صالح را همون جوری که تو بقیه روایت گفتیم به نظر میرسه بحث روایت فقط فرزند جسمانی نمیشوند، فرزند معنوی هم میشه ولد صالح به شواهد روایی دیگه. ما اگر فرزند معنوی یک استادی باشیم، شما فرزند معنوی یک استادی هستید، ازش یه چیزی یاد گرفتید، همونو به کسی یاد دادید، حضرت می فهمن یکی از سنت‌های جاریه داشتن فرزند صالح. اگر کسی گفت من تربیت فرزند را به همسرم سپردم، آقایون گاهی از این حرفا می زنن. من نمیگم اشکال داره یا نداره، من میگم اگر فرزند صالحی تربیت شد پس شما از خدا طلبی نداری دیگه، تو کاری نکردی. فقط پر کردن شکمش که نبود، تربیتش سخت بود. پر کردن شکم که کاری نداره، هرچی بریدی توش پر میشه. برای تربیت این بچه چقدر وقت گذاشتی؟ اگه گفتی اصلا تربیت یعنی چی؟ خب باید از صفر شروع کنی پس به صحبت. چقدر زحمت کشیدی، وقت گذاشتی، هزینه کردی؟ گاهی آدم ها خونه شون رو عوض میکنن که بچه شون یه مدرسه بهتری بره. بعضی ها نشستن میگن بابا جون بچه خوبی باش. این روایت یک. روایت دوم، باز هم از کتاب شریف خصال، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. ست خصال ینتفع به المؤمن من بعد موته. اینجا حضرت تعبیر مؤمن رو به کار بردن، ولی خب روشنه دیگه، غیر مؤمن که اصلا از اینا بهره مندی نمیشه. یک، ولد صالح یستغفر له. روایت بعدی حضرت دارن یه تعداد دیگر رو میشمرن از باقیات صالحا. دو، مصحف یک ولد صالح یستغفر له، یه فرزند صالحی که برای پدر مادرش استغفار کنه. خدای پدر مادرای ما رو بیامرز. و مصحف یقرأ فیه، یک قرآنی ظاهرش قرآن حساب میشه دیگه که قرائت شود. حالا کسی این قرآن رو چاپ کنه، کسی هدیه بده، کسی صحافی کنه نشر بده، ظاهرش این است که کسی خلاصه نشر قرآن دهد، ترویج قرآن کند. سه، و قلیب یحفره، چاهی را حفر کند. قلیب قاف، قلیب یحفره. چهار، و غرس یغرسه، یه درختی رو غرس کنن، درختی به کار دیگران از میوهش استفاده کنن، زیر سایش بنشینن و هج. پنج، و صدقت و ما این یجری، آبی رو در راه خدا به عنوان صدقه جاری کند. ظاهرن فرقش با چاه اینه که این حالت قنات داره، چاه شما میکنی گاهی آبی رو جاری میکنی. مصداق ظاهریش همین آبه، حالا مصداق باطنیش میشه آدم توضیحات دیگه ای راجبش بده. مصداق عامش میشه ولی مصداق خاصش نیست، حالا اونو میگم. و سنتون حسنتون یؤخذ بها بعده، یه کار خوبی رو که سنت حسنه باقی بذاره خودش، بعدن بقیه انجام بدن. مثلا میگن تو فامیلای، یه فامیلی رو میگن، میگن تو فامیلای فلانی، بچه های فلانی، زن جماعت اینجوریه، مرد جماعت اینجوریه، یا سنت حسنه یا سنت سیئه. میگن نسل فلانی زن حق نداره مثلا فلان بکنه، نسل فلانی مرداشون باید اینجوری باشن. گاهی یه سنت سیئه که عمدتا اینا سیئه میشه دیگه، یه سنت سیئه یکی میزه، یه نفرم یه سنت حسنه تو خانوادش میگذاره. میگن ما بچه های مثلا اوس حبیب اینجوری هستیم، ما بچه های حاج غلام حسین ماها اینجوری هستیم، اصلا مراممون این نیست که خانمامون جمعه ظرف بشورن. اگر این خیر باشد، سنت حسنه باشه، حالا این که الان سیئه است یا حسنه است، حالا من که خانومم نیست، شما هرچی میخواین خودتون زور. میگن اینجوری این میشه سنت حسنه یا سیئه. گاهی سنت سیئه داریم، ولد صالح، ولد غیر صالح هم داریم. بعضی از دنیا رفتن، نسل به نسل عروسا دارن جد اول رو دعا میکنن، نسل به نسل پسرا دارن مادرزن پدرزن رو دعا میکنن و به همین جور ادامه میدن. این هم میشه سنت سیئه. گاهی اوقات دادن ببین، باز تفاوت‌ها رو نگاه کنیم، دعا میکنن، دعا دو معنا داره دیگه، هم نفرینه هم دعا. گاهی اوقات آدم نمیتونه، یا بهتر بگم نمیدونه، اصلا نمیدونه این تفاوت‌ها رو اگه بهش توجه کنه چقدر تو زندگیش برکت میاد. گاهی یه آدمی یه کاری میکنه شما فقط دلت میگیره، گاهی اوقات یه کاری میکنه دائم بدی ازش میگی، گاهی اوقات یه کاری میکنه اصلا میگی. یه بنده خدایی بود به یه نفری از فامیلاشون گفته بود میخوام برم مشهد به امام رضا شکایتتو بکنم. ببین گاهی اوقات دادم فقط دلش گرفته، حالا چای ریخته یه خود نوچ میشه می، ولی یه موقع تلف میگه من میخوام برم که زندگیتو نابود کنم. ما اینا رو بیرونیشو میبینیم ولی درونیشو نمیبینیم که ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار. کجا من دارم چوب یک سنت سیعی رو میخورم؟ متعدد پیش آمده، مثال دفتر مشاورهی بزنم، متعدد پیش آمده که یه نفری آمده یه شکایتی یک مشکلی رو از خانواده مثلا دامادش یا عروسش گفته، بعد یه خورده که مثلا صحبت کردیم گفته البته مثلا خانم منم همین جوره، شوهر منم همین جوره، میگن مثلا مادر شوهرم همین جوری بوده، میگن پدر شوهرم. شما نگاه میکنی یه جا زدی داری میخوری. سنت سیئه فقط تو زندگی تو اینجوری که دم مردن برکتش بیاد که، تو زندگی جاریت میاد و میاد و میاد. بعد به هر چی هم متوسل بشی رد نمیکنه آخه. بعضی موقع ها دیگه آدم باید تعبیر اینجوری بگه، میگه مثلا دیگه بی‌صاحب ول نمیکنه. من نمیدانم خصوصا مجردا، حالا متأهلا الحمدلله هممون جوونیم غیر بعضیا، همم شما اثبات کردی که از ما جوونتری با این کوچولو جوونا. ببین گاهی اوقات آدم یه کاری میکنه با همسرش، یه رفتاری نشون میده که همسرش میگه خب حالا مثلا حال ما رو گرفتی. گاهی اوقات سنت سیئه میشه وقتی طرف میگه من توی خانواده شوهرم له شدم، مچاله شدم، داغون شدم به خاطر فلان حرف، به خاطر فلان برخورد. بعد تو چجوری میخوای این آبرو رفته رو برگردونی؟ ازدواج بکنی یه درد سره، ازدواج نکنی صد درد سره، ولی در هر صورت سنت سیئه رو باید حواست باشه. من یه کاری میکنم که هر موقع زن من میره تو خانوادهش هوش میکنم، من یه کاری میکنم که هر موقع زن من یا شوهر من تو خانواده ما بیاد همه در گوشش پچ پچ میکنن، در گوش خودشون. سنت سیئه است. یه نسلی نابود میشه. هر موقع بچه من میگه این بچه همون فلانی هستا، فلانی هست کجا در اومده از فلان حرف خاله زنکی خانوم. شما یه نسلی رو نابود میکنی، بعد توقع داری که دم مردنم هسته امیر تشریف بیارن با یه طبق نور. بر چی از جد بیان؟ یه نسلی نابود میکنی، بعد تا حاج خانوم مادر بزرگ مثلا از دنیا رفتن شما میگی که خب حالا خدا رحمت کنه دیگه. بله خدا رحمت بکنه، ولی پدرشو در میانه. برای دونه دونه این عروسا و دامادا کار کرده، سنت سیئه گذاشته. خصوصا خانوم ها و بعد آقایون. آقایون چون عمدتا به اون سن و سال نمیرسن، وقتی به اون سن و سال میرسن دیگه یا دور از جون جمع حاضر و دوستان امیرالمومنین یا لال شدن یا علیل شدن، اصلا به حرف نمیرسن. خانوما سن بالا گاهی اوقات واقعا منشأ فساد میشن. حالا آقایون نمیرسن، اگه رسیدن ممکن اونام بشن، آقایون معمولا نمیرسن. از الان تربیت نفس کنید برای اینکه اون روز به این وضع نیفتید. گاهی خدا لطفش در حق من این است که من توی مرحله دیگه زبانم نمیچرخه که شر درست نکنم. روایت بعدی از امالی جناب شیخ طوسی، قال ابو عبدالله علیه السلام خیر ما یخلفه الرجل بعده ثلاثه، سه تا چیزه که برای یک فرد موجب خیر است بعد از او. ولدون. شما نگاه کنید روایت‌های مختلفو که می‌خونیم، شما ببینید تیکه مورد توجه اهل بیت کجاست، کجا تکرار میشه و مورد نظره. یک، ولدون بار. ببینید تربیت فرزند تو تمام این روایات آمده. ولدون بار، یستغفر له. دو، سنت خیرن یقتدا به. یه سنت خیری که بهش اقتدا بشه. آقای منوچهرپور میگه خانم خیلی مزده داد، بیا جمعه های اول هر محرم یه روزه خونمون بگیریم. یه سنت حسنه است. و صدقتون تجری من بعده. تأکید رو جاری بودن صدقه است، نه صرف صدقه. حالا باز روایت های دیگر هم میخونیم ببینیم بازم چی تکرار شده. عن ابی عبدالله علیه السلام، این ماره کتاب محاسن برقی است، از حضرت صادق پرسیدن ایو شیئن یلحق الرجل بعد موته، قال یلحقه الحج عنه و صدقتون عنه و صومون عنه. ظاهرن حضرت به واسطه نمونه فرمودن حجی که برای او به جا آورده شود بهش میرسه، صدقه ای که از برای او پرداخت شود براش میرسه، روزه ای که از برای او گرفته شود براش میرسه. میگفتن برای یکی از آقایون مراجع، میگفتن پسرشون، میگفتن بعد از ایشون حدود 300 مرتبه حج به جای ایشون افراد آوردن. طرف متمول بوده گفته به نیابت از مرحوم فلانی برم حج. این چه برکتی است، چه سنت جا صدقه خیری است. و روایات متعددی که دوباره روایت مشابه رو هم عرض کنم به عنوان روایت آخر، بعد بریم سراغ اونا. میخوان دو تا روایت بگم، دو تا بگم، تون میگم فقط. ان معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یلحق الرجل بعد موته، فقال سنها یعملون بها بعد موته. یه سنت حسنه ای بذاره که بعد موتش اون ادامه پیدا کنه. فیکون له مثل اجر من عمل بها من غیر ان ینتقص من اجورهم شی. اگر کسی پایه‌گذار یه سنتی باشه بعد از او انجام بدن، مثل اجری که به اونا میدن به اونم میدن بدون اینکه از کسی کم بشه. و صدقت الجاریه تجری من بعده و الولد طیب. حضرت فرمودن طیب تعبیر جدیده ولی فرزنده. ید اول والدیه بعد موته ما، برای پدر مادرش دعا کنه. و یحج و یتصدق و یعتق عنهما، از طرف پدر مادرش حج بره، صدقه بده، بنده آزاد کنه. و یصلی و یصوم عنهما، برای پدر مادرش نماز بخونه، براشون روزه بگیره. روایت بعدی که روایت جالبیست برای کسانی که وقتی از دنیا میرن که فرزنداشون کوچکن. وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن من رئیس ابن مریم علیه السلام به قبر یعذب و صاحبه. از قبری رد میشدن که صاحب قبر رو داشتن عذاب میکردن. ثم مر بهی من قابل، سال بعدم از همونجا رد شدن. فاذا هو لیس یعذب، سال بعد عذاب نشده بود. فقال یا رب مررت به هذا القبر عام اولن فکان صاحبه یعذب، سال اول که رد شدم عذاب میشد. ثم مررت بهی الان به الان، سال بعد که اومدم فاذا هو لیس معذب. فاوحى الله عز وجل الیه یا روح الله انه ادرک له ولد صالح. یه پسری داشت، یه فرزندی داشت که این به بلوغ رسید ولی صالح بود. چجوری صالح بود؟ فاصلح طریقا، یه راهی رو درست کرد. و آوا یتیمن، یک یتیمی را پناه داد. فغفرت له بما عمل ابنه، من او رو آمرزیدم به خاطر عمل فرزندش. حتی اگر ما روزی از دنیا بریم که فرزندانمون به بلوغ نرسیده باشن، اگر ما برای تربیت فرزندمون تلاش کرده باشیم. منوط به تلاش ماست، منوط به زحمت ماست، ما نقشی در تربیت صالح او داشته باشیم، خدای متعال ما را به این واسطه می‌آمرزد. خب نکته پنجش قبلا گفته شده دیگه، من اینم بگم که این بحث تموم شه. عنوان پنج توجه به باقیات سیئات است که من بین صحبت گفتم که آدم باید مواظب باشه باقیه سیئه از خودش به جا نذاره که تو برزخ گرفتار نشه. اینم نکته پنج باقیات صالح. بله اگر من کوتاهی در تربیت فرزند نکرده باشم چیزی به گردن من نیست. خب بله میتونیم بگیم بخشی از عذاب را هر کدوم اینا ممکنه دفع کنه، بقیه گرفتاریاشون باقیه. به این مثلا مثلا فرض کنید عذاب مرحله یک قبر را از این به خاطر 100 تا نمازی که خوندن بردارن، شب اول قبرش راحت بگذاره، از شب دوم باید گرفتاری دیگه شو جواب بده. قبر سخت است ولی هر کدوم مرحله مرحله. خب ما حالا فرصتمون تقریبا 4 دقیقه مونده، ولی من تو این 4 دقیقه که اگه اجازه بدین 4 دقیقه رو بکنیم مثلا 9 دقیقه که من یه 5 دقیقه اضافه، فقط چند تا فهرست رو به شما بگم، بقیه‌اش ان‌شاءالله باشه بعداً. ما بر اساس این و اون سوالی که دوست داشتیم افراد مشارکت بکنن به جوابش برسیم، گفتیم ما چیکار کنیم، فرصت محدود داریم، تجارت باید بکنیم در این دنیا، چه تجارتی کنیم که بهرش بیشتر باشه، در دستگاه امام حسین چه کاری می شود کرد که صدقه جاریه سنت حسنه و خیر زیاد باشه. من جایی اینو ندیدم، خودم جمع‌آوری کردم، انشالله کمک بکنی این جمع‌آوری بهترم بشه. فعلا میشمرم میرم جلو، اگه لازم بود وسطش توضیح میدم. پس اگر بخوایم بگیم صدقه جاریه بر اساس اصل روایات چه مصادیقی تو زندگی پیدا میکنه، یک، تربیت یک یا چند فرزند بر اساس روش صحیح. خانوما تربیت فرزند را دست کم نگیرن، صدقه جاریه است براتون. تربیت فرزند صالح که مورد رضایت امام حسین باشد و گریه کن سید و شهدا باشه، خدمتگزار اهل بیت باشه. دو، تربیت شاگردان صالح بر اساس مکتب سید و شهدا علیه السلام. حتی گاهی اوقات دادم میتونه بگه من این مجموعه برنامه‌ای که راه میاندازم مثلا برای یه سری جوان شما کلاس میذارید، بعدها میگید ثواب همه ی این کلاسامو تقدیم به سید و شهدا میکنم، این میشه دوبله. ولی بچه هایی که تربیت میکنید بر اساس محبت سید و شهدا و عزای سید و شهدا است. سه، ساختن حسینیه، بیمارستان و مدرسه به هر مقدار شریک شدن درش، و تو حسینیه ها که خب روشن ثوابش و سنتش در اساس توجه به سید و شهدا، بیمارستان ها و مدارس هم تقدیم ثوابش به سید و شهدا یا تلاش برای اینکه انشالله اونا در مسیر سید و شهدا حرکت کنن. قبلا یه بحثی داشتیم، یادم نی کدومی که از بچه های جلسه همون بودن که راجع به مدرسه سازی صحبت میکردن، ولی مدرسه سازی صرف فایده نداره، مدرسه سازی که باید توش کار کرد، ساختمون بسازی و وهابی تربیت بکنن مفید نیست. چهار، کمک به توسعه حرم سیدالشهدا و ساختمانهای مربوط به امام حسین علیه السلام. پنج، کمک به تشکیل هیئت در مناطقی که به هر دلیلی چنین برنامه‌های محدود است، خصوصا تو این مناطق. شما الان از دوستای ما هستن کسایی که جاهای خیلی دور افتاده دارن کارهای امام حسینی میکنن، کمک های ویژه آدم به اینا بکن. ششم تشکیل و تأسیس روزه مستمر برای ایامی خاص یا ماهیانه تو منزلش، توی حسینیهشون، تو برنامه های فامیلیشون یه برنامه های خاص تأسیس کنن، مؤسس بشن، تشکیل بدن. هفت، تألیف، تهیه یا کمک به نشر جزوه یا کتاب در موضوع سید الشهدا علیه السلام برای سنین مختلف و توزیع آن. اینو بعدا انشاءالله راجبش صحبت میکنیم. هشت، ترغیب افراد جهت انس با زیارت از سید الشهدا علیه السلام. آدم ها رو بفرستید کربلا، تو مهمونی فامیلیتون جشن بگیرید، خدا بهتون وسعت داده، بگید هر کس برنده شد سه نفر اول و کمک هزینه سفر و عتبات. تا میتونید آدم ها رو بفرستید برن زیر بقیه امام حسین. امام حسین کار میکنه، تربیت میکنه، دلهای مرده رو احیا میکنه. نه، اهدای لوازم مورد نیاز هیئت ها برای استفاده های بلند مدت مانند کولر، سیاهی، لوازم آشپزخونه، فرش، بلنگو، استکان، کیسه پارچه‌ای برای کفش و امثال اینا. شما برنجم بدی برای امشبش طوری نیستا، ولی لوازم استفاده بلند مدته شاید این مساقو بهتر داشته باشه. الان بذار همه رو بشماریم ببین شما همه شو میتونی انجام بدی. شما امروز اگر این برنجو دادی این هیئت رو پابرجا نگر میداری، به اون معنا شما باز یه کاره، یعنی اگه شما کاری کنی که هیئت بتونه هر سال برنج بده هیئت رو پابرجا نگر داشتی، یعنی با اون منظر میشود بگیم آدم هیئت رو نگه داشته، این یه نوع کمک. ولی میخوام بگم گاهی اوقات باید پایه ها رو آدم توجه بکنه. ده، تولید کلیپ های سخنرانی ماندگار در موضوع سید الشهدا علیه السلام. 11، قرار گرفتن در موضع تبلیغ و رفع شبهات فکری افراد. موضع تبلیغ شما کجایی شما؟ 10، تولید کلیپ های سخنرانی ماندگار برای سید الشهدا علیه السلام. 11، قرار گرفتن در موضع تبلیغ و رفع شبهات فکری افراد. یه جمله‌ای براتون بگم ذیل این من نوشتم، هیچ کدومش رو جمله زیرش ننوشتم، نوشتم نجات یک غریق از دریای اوهام و تلاطم و طغیان روزگار و هدایتش به سوی کشتی سعادت بخش حسینی از برترین باقیات صالحات یک زندگی. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. یه نفر امام حسینی تر کن، یا اگه امام حسینی نیست امام حسینیش کن. گاهی اوقات افراد میتونن در هر سفری که مشرف میشن دو نفر رو با خودشون ببرن، هستن آدمایی که این کارا رو میکنن. حالا من فرض کن 5 بار من آوردی، حالا دفعه بعد داداشم رو ببر. نمیتونی کامل ببری، تو جلسه فامیلی جمع شین پول بزنیم بگیم فلان جوون فامیلی که تا حالا نرفته به بهانه اینکه خلاصه شما تو جلسه فامیلی منظم شرکت میکنی بفرستیش، تا میتونین آدم ها رو وصل کنی. 12، تلاش برای بردن افراد کم ارتباط با حضرت سید الشهدا به مجالس و محافل حسینی. بریم بگردین تو فامیلا کیا نمیان، کانکت بشین. دهه محرم 2 تا مجلس به درد بخور، نه 2 تا مجلسی که حالا به درد بخور که همه مجلس سید الشهدا خوبه انشالله، بالاخره بستگی به سخنرانش داره. 13، تلاش برای تغییر در برنامه‌های زندگی خانواده، شاگردان، کارمندان و زیردستان در ایام عزای سید الشهدا علیه السلام به جهت القا و نهادینه‌سازی فرهنگ اهمیت عزاداری حضرت در زندگی افراد. آقا یه جوری خانواده رو تنظیم بکنیم بچه‌ها فرق محرم و غیر محرم رو بفهمن. کارمنداتون، زیردستاتون، کارگراتون، ببین تو چیکار داری که این اگه زودتر مرخصش کنی میره کجا؟ شما اینو حالیش کن که مثلا ماه مبارک ما زودتر میفرستیم، ما ماه محرم هم یه برنامه متفاوتی داریم، 2 شبش هم با هم میریم فلان جا. برنامه‌های زندگی فرق کنه. بگی بابا جان ما دهه اول محرم بنا داریم یا مثل بچه‌های امام حسین یه خورده محدودتر بخوریم یا فقط قیمه امام حسین بخوریم. یه اتفاقی بیفته بچه ها تفاوت، بچه ها دیگه دهه اول محرم زندگی نداریم، صبح روزه است، عصر روزه است، شب روزه است، گفتم قبلا براتون که تو هندوستان واقعا دهه محرم و صفر، ایام محرم و صفر واقعا پخت و پز نمی کنن. حالا اینا رو بعدا قصه هاشو میگم. 14 ترجمه مطالب اصیل حسینی به زبان انگلیسی و زبان دیگر کشورها. اگه واقعا در توانتون هست برید تو خط ترجمه مطالب سید الشهدا به زبانهای دیگه، انقدر سایت ها نیاز دارن. 15 اختصاص یک درآمد مشخص از یک اجاره یا سود یک کارخانه یا یک مغازه برای صرف در مجالس اعضای سید الشهدا علیه السلام. یه خونه داریم، یه ساختمونی داریم، یه ملکی داریم، اجاره دادیم، بنا بذارید، به زن و بچه تونم بگید، به نسلتونم تعلیم بدید، بابا جان 10% اجاره اینجا مال روزه امام حسین، سنت جاریه، صدقه جاریه. منتها تو مدل وقف کردن ایناتون حتما مشورت کنید با اهل فنش، خراب نشه. 16 راه اندازی تأسیس یا تقویت برنامه‌های قرائت زیارت عاشورا در صبح‌های خاص در مدارس، ادارات، کارخانه، مغازه‌ها، شرکت‌ها. شما هر جایی هستید میتوانید اعلام کنید، بگید آقا ما پنجشنبه ها من خودم یه روز زودتر میام اینجا زیارت عاشوراست. آبدارچیتون هم خواست بیاد. به رفقاتونم بگین همین ایام جوشو داغ کنین، در طول سالم داشته باشین. هر بارم راجع به برکت این صحبت کنین. بگین ببین اونجا ملک اون زمینمون فروشه ما این زیارت عاشورایی بودا. اونجا اینجوری شد ما این شد. ترویج کنید، کار کنید روش. البته خالی نبندین، ولی برکت امام حسین رو متذکر بشین. 16 17 رفع نیازهای مؤمنین با اقداماتی مثل قرار دادن آبخوری‌های عمومی در مکان‌های مورد نیاز همراه با تذکر به سید الشهدا علیه السلام. ثواب عمل خیرتون رو تقدیم سید الشهدا کنید، یه سنت حسنه بذارید. آبخوری یکیشه، خیلی کارهای دیگه میشه کرد که آدم کمک مؤمنین باشه. 17 18 بردن افراد کم بضاعت به زیارت سید الشهدا علیه السلام با اقدامات فرهنگی لازم در جهت تبدیل این زیارت به نقطه عطف معنوی در زندگی اونها. خب تو شماره ها نگفتم، تذکرشو گفت. 19 قرار دادن کتاب های مناسب درباره حضرت در کتابخانه ها، خصوصا کتابخانه های مرجع یا مورد مراجعه بیشتر، مثل کتابخانه دانشگاه ها تو سراسر کشور. 20 راه اندازی استودیوهایی برای تولید برنامه‌های حسینی و تأمین نیازهای شبکه‌های ماهواره‌ای. شبکه‌های ماهواره‌ای خیلی نیاز به برنامه‌های امام حسینی دارن، ندارن، مجبورن هی برنامه تکراری پخش کنن، مجبورن برنامه‌های ساعتی پخش کنن، بودجه می‌خواد. 5 تا آدم متمول بودجه بذارن، یه دونه آدم هم خوب حقوق بهش بدن که اینو مدیریت بکنه، راه بندازن. ببخشید من جهانی فکر می‌کنم، آقای بهشتی شما چشاتون چیز نشه که مثلا این بابا چی داره میگه. 21 راه اندازی سایت های جامعه حسینی به زبان های مورد استفاده دنیا. زبان آلمانی و فرانسوی که اصلا نداریم، انگلیسی محدود داریم، آلمانی داریم. برای من آدرسشو بفرستیم. 22 معنوس داشتن اهل خانه و خانواده، خصوصا فرزندان، با سلام به حضرت سید الشهدا بعد از نوشیدن آب، شربت، چای و سلام و عرض احترام به حضرت، خصوصا در شبای جمعه. بچه ها عادت کنند، میبینن مامانینا پدرینا هر شب مثلا وقتی داریم میریم یا داریم میایم وای میسن تو حیات سلام میدن به سید الشهدا. یه ماجرایی هم راجع به چای خوردن دارن دیگه. حالا چای خوردن کسی یادشه ماجراشو که حضرت گفته بودن وقتی اینا چای میخورن کمتر به ما سلام میکنن. چای، شربت، آب، حالا اونم بعدن اگه نمیدونین بعدن براتون تعریف میکنم. گفتم یه بار قبل دیگه وقتمون تمومه، بزنین دعاشو بخونم بعد میگم. نه، توی یک رویایی از سید الشهدا علیه السلام گله کرده بودن که خلاصه دوستان ما از وقتی که چای آمده کمتر به ما سلام میدن، قبلا فقط آب مینوشیدن و بعد از آب عادت کرده بودن، حالا چایی میخورن فهم کنن دیگه رفتی به امام حسین نداره. نوشیدنی ها را و اینکه سیراب میشویم یا لذت میبریم و اطعمه و اشربه چه اشکال داره، بعد غذایی هم که خوردیم یاد گرسنگی سید الشهدا و اصحابشون باشیم. تا اینجا من 22 تا استخراج کردم. برای من اگه چیزی پیدا کردی یا به ذهنتون رسید بگین. بازم به اینا اضافه بکنیم و اینها رو انشالله برای سرمایه گذاری کنیم. همینجا الان سایت های مختلفی که هست، من الان دو تا سایت رو آدرس گرفتم، گفتن آقا مطلب میخوام، گفتم ما یه جلسه ای داریم برای سایت شما مطلب میدیم. خودتون رو دست کم نگیرید، جهانی فکر کنید، بلند فکر کنید، خدا بهتون توفیق بلند میده. یه اصطلاح بازاریشو بگم، بعضی بازاری ها میگن چلو کباب بخوری خدا چلو کبابی بهت روزی میرسونه، نون پنیر بخوری نون پنیری میرسونه. حالا نمیخوام بگم این تو بحث روزی جایگاهی داره، ولی آدم جهانی فکر کنه خدا توفیقات جهانی بهش میده. محدود فکر کنم که حالا بالاخره ما هم پس یه سیب برای این عیاد ببریم. بابا برو یه کارتون سیب ببر، برو همسایه‌هاتون هم راه بنداز، انارم بدین به عیاد. چرا دست کم میگیری؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغنا غداهم. هفته بعد که روز تاسوعاست تعطیله، هفته بعدش ساعت 9 منزل آقای شمس خوب. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا و اذن له في جهاد عدوك و عدوه و جعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.